نسبی نگاه میکردن و تحت تاثیر اون پوزیتیویسم یا اثباتگرایی مسلط بر اندیشه های زمان خودشان بودن. اما خب همچنان که خودتان بهتر میدانید، ما در علوم انسانی با گفتمان ها و پارادایم های گوناگونی سر و کار داریم که تمامی آنها نمیتوانند تمامی حقیقت رو در بر بگیرند و هر مکتبی همیشه علاوه بر اون نکات منفی که میتونه داشته باشه، نکات مثبتی هم داره که همیشه میشه ازش استفاده کرد. پس هیچ کدام از اون مکاتب ابطال پذیر نیستند به مفهوم کاملش، یعنی به طور کامل نمیتونیم ما اونها رو حذف بکنیم همیشه، به خاطر اینکه بخشی از حقیقت رو دارن و بخشی از حقیقت رو هم در بر ندارن. همیشه مکاتب دیگه، پارادایم های دیگه میان نقاط ضعف یک مکتبی رو در واقع برطرف میکنن و تکمیل در واقع میکنن. حالا من میخوام به نکات دیگه مکتب فرانسه اشاره بکنین، نکات مثبتی که فکر میکنین هنوز هم میشه ازشون استفاده کرد در پژوهش ها. و در این حال میخواستم برخی از پژوهش های مهمی که به عنوان منبع در چارچوب مکتب فرانسه انجام شده و هنوز برای دانشجویان و پژوهشگران ما بسیار قابل استفاده است نام ببرین، از کارهای اساسی که در چارچوب تعاملات بین ادبیات و فرهنگ کشورهای گوناگون انجام شده در چارچوب مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی. و نکته دیگه این که دوست داشتم بیشتر توضیح بدیم در رابطه با نکاتی که رنه ولک بیان میکنه. به یک بخشش اشاره کردید، به همون نگاه افراطی تاریخ گرایی که در مکتب فرانسوی دیده میشه و عدم توجه به ادبیات و زیبایی شناسی، اما من فکر میکنم خیلی مسائل دیگه ولک مطرح کرد و دیگران هم مطرح کردن. دوست دارم شما بیشتر این قضیه رو باز بکنین، از جمله اون تاکید بیش از حدی که بر شباهت ها دارن میان آثار مختلف وابسته به ملل مختلف و نویسنده های مختلف خیلی زیاده است. حتی شاید اینا میخوان بین یک سری از مسائل و مزامینی که در کتاب های مختلف مطرح میشه، اینا بسید یه ارتباط کامل و یه تحصیل پذیری افراطی رو جستجو بکنن، انگار که همه 100% از همدیگه، از کار همدیگه خبر داشتن و از همدیگه وام گرفتن. خیلی بیش از اندازه به شباهت رو تکیه دارن و فکر میکنم این نکته ای که ولک خیلی روش تکیه داشت اون نگرش ملیگرایی افراطی هم هست که در مکتب فرانسوی موج میزد. یعنی بانیان این مکتب یا نویسندگانی که در این چارچوب کار میکردن گویی در صدد بودن که این شباهت ها رو میان بسیاری از آثار فرانسوی با آثار دیگران جستجو کنن تا برتری ادبیات فرانسه رو مثلا اثبات کنن، اینکه مثلا ادبیات فرانسه بیش از کشورهای دیگه توجه داشته به دیگری ها، به آثار نویسندگان سرزمین های دیگر و در واقع ملل دیگر، و به همین علت تونسته تحصیل پذیری بهتری انجام بده، الهام گیری بیشتری انجام بده و به همین علت ادبیات فرانسه رو پربارتر بکنه. همچین دیدگاهی رو ما ملاحظه میکنیم در میان افراد وابسته به مکتب فرانسه. دوستان با ذکر برخی از مصادیق در رابطه با این نکات بیشتر توضیح بفرمایید و مسائل دیگری که فکر میکنید برای پژوهشگران در این رابطه میتونه مفید باشه.
در مکتب فرانسه یا همون تأثیر و تأثیر توجه کردیم که داد و ستد خارجی اینجا مطرح میشه و همونطور که شما هم به خوبی تبیین کردید، گرایش زیاد به تاریخ هست. اصلا درس تاریخ ادبیات هم الان یکی از ایراداتی که کلن بهش وارد میکنن که این بیشتر جنبه تاریخی دارد تا جنبه ادبی. الان این بحث دیگریست، من وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی به حال این که ما تا چقدر به خود ادبیات توجه میکنیم و تا چقدر به تاریخ نگاه میکنیم. بنابراین یکی از مسائل همین تأکید بیش از حد بر داد و ستدهای خارجی بود که ما چی گرفتیم. ولی خود مکتب فرانسه در اصلش که خود جان ماری کاره هم میگه، در همون زمان میگه که ما آن رساله ها و پایان نامه هایی که الان داره در دانشگاه سوربن فرانسه به نام ادبیات تطبیقی انجام میشود، اینا هیچ کنون ادبیات تطبیقی نیست. ببینید چقدر زود اون نظریه بدفهمی میشود، از جاده درست خودش خارج میشود، چون یک عده‌ای کار نابلد وارد قضیه میشوند و این نظریه به راه اشتباهی میرود. ادبیات اون نظریه فرانسه میگوید من میخوام ببینم از دیگری چه آموختم، من تقلید نمیخوام بکنم از دیگری، ولی اون چیزی که من از دیگری گرفتم من با قوه تخیل خودم، من رو این تاکید میکنم، با قوه تخیل خودم، با قوه خلاقیت خودم از آن خودم ساختم، این را من جذب کردم و از آن من شده است. و لذا اون نکته اصلی ادبیات تطبیقی که من عرض کردم درک است، فهم است و جذب، جذب بدن من می شود و من از این غذایی که می خورم این جذب بدن من می شود و به من نیرو می دهد، انرژی می دهد برای بقا. بنابراین این تعامل ادبیات مختلف دنیا در همون چارچوب تأثیر و تأثرات، و این را استاد شفیعی کدکنی خیلی زیبا بیان کرده است، من در مقالات هم گفتم، میگوید که بله من از دیگری تأثیر میگیرم ولی این تأثیر رو من بعد از آن خودم میکنم، من نقل به مضمون میکنم. اون دیگه خلاقیت اون شاعر است که اون مضمون رو، اون ژانر رو، اون سبک رو، اون شگرد ادبی رو میگیره ولی بعد اون رو از آن خودش میسازد. من در مورد گوته و حافظ هم این مثال رو تکرار کردم، گوته هم تحت تأثیر حافظ است، خیلی از شاعران دیگر ایرانی ما تحت تأثیر شاعران دیگر بودن، ولی اینا چون خلاقیت داشتن، قوه تخیل قوی داشتن، این رو از آن خودشون ساختن و یک اثر ادبی، یک ژانر جدید ادبی در ادبیات خودشون خلق کردن. لذا در اصالت اون شکی نباید کرد که تأثیر و تأثیر خوب است و همینطور که شما فرمودید این ادامه دارد و کارهای خوبی هم شده است. در استاد مجتبی میروی که نگاه میکنیم این کارها رو میبینیم، ما در استاد جواد حدیدی میبینیم در مورد آثار تأثیراتی که در عرض کردم از خیام و سعدی و حافظ و مولوی و همه این بزرگان ادبیات فارسی بگیرید، همون کتابی که دکتر حسن جوادی اخیراً یعنی حدود 2 سال پیش ترجمه شده است، خودشون ترجمه کردن از انگلیسی به فارسی، و این و یا کتابای دیگری که جان دی یوحنان نوشته است و دکتر احمد تمیمداری رو ترجمه کردن به فارسی، همه این کتاب‌ها نشان می‌دهد که ادبیات فارسی، ادبیات غنی و پشتوانه قوی فرهنگی ادبیات فارسی چقدر بر ادبیات دیگر در تمام نقاط دنیا تأثیر گذاشته است و با مدرک و سند هم اینها دقیقا نشان داده شده است. بنابراین اینجا در خود مکتب فرانسه این مزیت رو دارد که با مدرک و سند می رود و نشان می دهد که بله در اینجا این نویسنده از جامعه، این نویسنده از مولوی، این نویسنده از حافظ در اینجا تأثیر مستقیم گرفت. این هم شواهد مثال و نمونه‌هایش رو که ما در اینجا داریم. اما وقتی که یه مقدار افرادگرایی میشود، این بحث افرادگرایی دیگه، نکته که شما اشاره کردید، یه نوع فضل فروشی میشود. خب فضل فروشی صفت خوبی نیست، نه برای من نه برای دیگری، که کسی بخواد دانش خودش رو به رخ دیگری بکشد، باعث خود بزرگ بینی خودش بشود که منی که بر دیگری تأثیر گذاشته ام از او برترم، من تأثیر گذاشتم، یعنی بیام یه سلسله مراتبی درست کنیم. و این متاسفانه در اون فضای فرانسه اتفاق افتاد، یعنی اومدن فضل فروشی کردن، یه نوع ناسیونالیسم افرادگرایی به وجود آمد که خودشون رو برتر دانستن بر دیگران. ما بودیم که بر ادبیات اروپا، بر ادبیات سایر کشورها تأثیر گذاشتیم. اگر جایی هم تأثیر پذیرفتیم، خب این هم به خاطر این بوده است که ما باز بوده ایم و میپذیرفتیم عقاید دیگران رو. لذا اینجاست که یه مقدار از اون مسیر اصلی خودش خارج میشود، اولا به طرف بحث‌های تاریخی خیلی دور می‌شود از ادبیات، و بعد هم همین بحثی که اروپا محور می‌شود و فکر می‌کند که حالا خودش از بقیه برتر است، مسلماً چنین نیست. ادبیات شرق هم بسیار به غنی ساختن ادبیات غرب کمک کرده است. ادبیات غرب هم به غنی تر کردن ادبیات شرق کمک کرده است. حالا هر کدوم در یک زمان خودش، در یک بحث خودش. بنابراین اینجا مهم این است که ما مطلبی رو، مضمونی رو، شگردی رو، ژانری رو، سبکی رو از دیگری میگیریم و این رو از آن خودمان میسازیم. میشود مال ما، میشود جذب ما، میشود در فرهنگ ما جذب میشود. یک تقلید سطحی نیست. اون تقلید سطحی رو هیچ کس نمیپسندد. بله، اینجوری هست که این تعاملات به رشد هم دیگه میتونن کمک بکنن. و رنه ولک و حالا پیروان رنه ولک هم همین مسئله رو در پیش میگیرن که ما نباید یه مقدار از تاریخ بیان بیرون و بپردازیم به خود ادبیات. نگاه رنه ولک به عنوان یه منتقد ادبی، کسی که حالا جزء حلقه پراگ بوده است، میگوید آثار هنری اینها فقط همین تأثیر و تأثیر و این منابع و همین مسائلی که ما در نظریه فرانسه گفتم فقط همینها نیست. این آثار هنری یک کلیتی هستن. این پس کلیت یه واجه مهمی هستن، یه تمامیتی هست، یه کلیتی هست که بعد در ملل مختلف، در شرایط مختلف، در فرهنگ‌های مختلف شکل‌های مختلفی رو به خودش میگیره. بنابراین اینجا هستش که رنه ولک میرود به طرف اون کلیت آثار ادبی و در این حال که ما بحث تأثیر تأثیر رو که شما هم اشاره کردید قبول میکنه در این مکتب آمریکایی. و این یکی از مشکلات حالا ما هم هست که فکر میکنیم اون مکتب آمریکایی یا مکتب نظریه و نقد فقط به شباهت ها توجه داره. نه خیر، چنین نیست. شما همین کتاب فرانسوا یوس رو که من و همکاران عزیزمون ترجمه کردیم نگاه کنید، خیلی از مقالات و فصلهایی که در این کتاب آمده است به بحث همین تأثیر و تأثیر و تعاملات میپردازد، ولی خب ادبیات قضیه رو هم در نظر دارد. لذا صحبت شما کاملا درست است. اون نظریه از بین نمیرود، اون نظریه کامل میشود. میگه که خب فقط پس ما خودمون رو به مسائل تاریخی محدود نکنیم، از ادبیات دور نشویم. ادبیات یک جامعیتی دارد، یک کلیتی دارد. همه ملل، همه فرهنگ ها، همه زبان ها دارای پدیده ای هستند به نام ادبیات که دردها و رنجها و آمال و خوشیها و آرزوها و خودشون رو در قالب این ادبیات ریختن. ما به این ادبیات بپردازیم بدون اینکه حالا بخوایم صفتی براش قائل بشیم. پدیده‌ای به نام ادبیات، پدیده‌ای هنری، پدیده‌ای که به تخیل بشر و انسان ارتباط دارد. و از اینجاست که رنه ولک به یک نوع انسانگرایی میرسد. حالا انسانگرایی رو میدونم شنوندگان عزیز شما ممکن هر کدوم به معنایی بگیرن، ولی انسانگرایی که من اینجا مورد نظرم است یعنی همون حرفی که سعدی میزند، ها، بنی آدم اعضای پیکرن. اون انسانگرایی که ما همه با همون بشر هستیم، همه انسان هستیم، همه یک سری عواطف و روحیات و احساسات و عشقها و دردها و رنجهای مشترکی با هم داریم. اون روابط انسانی. من حالا از انسانگرایی به اون معنا در مورد ولک یاد میکنم. بنابراین این پیام آور اون بحثی هستش که نوع انسانگرایی هست و ما بیاییم این ادبیات رو در یک کلیتش بپذیریم. البته این کلیت متشکل از ادبیات ملی است، اجزای اون ادبیات ملی هست. و اینجاست که بعد بنابراین ما به یک سری تشابهات و اشتراکاتی بین ادبیات ملل مختلف میرسیم که من اگه این رو خلاصه بکنم، این اشتراکات ما را به درک مشترک باز میرسانه. باز ببینید سخن همون سخن قبلی من هست، درک مشترک. و اگر درک مشترک شد، دوستی و صلح و آرامش به وجود می آورد.
توضیحات مفصلی دادید جناب دکتر انوشیروانی در رابطه با ویژگی‌های مختلف مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی و در واقع اینکه ویژگی‌های مثبت و احیانا نکات آسیب شناسانه این مکتب چه چیزهایی بود. اما خودتون دانش آموخته مکتب آمریکایی هستید، سالها در دانشگاه ایلینوی تحصیل کردید و پژوهش‌های گسترده‌ای انجام دادین در همون دانشگاه و پس از اون در ایران، و به نظر میرسه که به این مکتب نزدیکتر هستید. خب البته مکتب آمریکایی مکتب نوینتری هم هست به نسبت مکتب فرانسوی، اما دوست دارم در اینجا نکات بیشتری رو در رابطه با مکتب آمریکایی باز بکنید. اینکه این مکتب پس از اون سخنرانی مشهور رنه ولک در سال 1958 چه فراز و نشیب‌هایی داشته، افراد وابسته به این مکتب، پژوهشگران مهم این مکتب در نهایت به چه دیدگاه‌های تازه‌ای دست پیدا کردن و چه به لحاظ روش‌شناسی و چه به لحاظ اهدافی که داشتن به چه دیدگاه‌هایی رسیدن، و امروزه احیانا افرادی که هنوز دارن در این چارچوب کار میکنن چگونه میاندیشن، آیا با وجود تمام نقاط قوتی که این مکتب داره مانند مکتب فرانسوی، این مکتب هم دچار آسیب‌هایی شده، دچار افراط‌گری‌هایی شده در شیوه کارش یا خیر. به هر حال دوست دارم در این رابطه ها نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
در مورد نظریه نقد یا نظریه و نقد ادبی یا نظریات رنه ولک، خب اون ادبیات رو یک کلیت میدید و میگم ما باید به ادبیات قضیه توجه بکنیم. ادبیات مد نظر اون بود و خود رنه ولک و شاگردانش مثل فرانسوا یوس، مثل آوریج و بقیه و بسیاری دیگر میگفتن ادبیات تطبیقی یعنی اینکه ما به ادبیات از دیدگاه فرامرزی نگاه کنیم، یعنی که ما ادبیات رو از دیدگاه بین‌المللی نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی مرز دیگه قائل نشویم، مرزهای جغرافیایی یا مرزهای سیاسی یا مرزهای زبانی، اینها مرزهایی هستن که از نظر ولک ساختگی بود. ادبیات یک کلیتی است، یک هنری است که در تمام ملل و تمام فرهنگ‌ها ساری و جاری است. بنابراین تقسیم بندی کردن اینها یک کار ساختگی و تصنعی است. ادبیات میگفت ای کاش به ما بگوین استاد ادبیات، ای کاش ما یک دپارتمانی داشته باشیم، گروهی داشته باشیم بهش بگوییم گروه ادبیات، که فقط به ادبیات میپردازیم، حالا این ادبیات به هر جایی تعلق داشته باشد. این بحث کلیت که من روش تاکید میکردم به خاطر همین است. بنابراین اگر از دید ولک و کسانی که پیروی این نظریه هستند و این رو میپسندند، میگن هرگاه ما بدون توجه به مرزهای سیاسی، جغرافیایی، زبانی، ملیتی، فرهنگی به مطالعه ادبیات به عنوان یک پدیده جهانی بپردازیم، وارد ادبیات تطبیقی شده ایم. بنابراین شما اگر از این دیدگاه بخواید نگاه کنید، مثلا شما به ژانر رمان علاقه دارید، شما به ژانر ادبیات غنایی علاقه دارید، به ادبیات عرفانی علاقه دارید، به هر کدوم از این حالا ژانرها یا سبک‌ها یا مکتب‌ها، ادبیات رمانتیک، ادبیات رئالیسم، اینجا دیگه شما توقف ندارید. ها، من باید تا این سری مرز بیام، از اینجا به بعد دیگه نباید عبور کنم، یه محدوده جغرافیایی خاصی دیگه ندارید شما در این با این نظریه. میتونید وارد عرصه بین المللی بشوید، بگید همون مثال هایی که من خودم گفتم در درس رمان که من با خود استاد فرانسوا یوس میگرفتم، ما ادبیات از نویسندگان مختلف دنیا میخوندیم، از آمریکا میخوندیم، از اروپا میخوندیم، از آفریقا میخوندیم، از هند و چین و ژاپن و روسیه، همه جا ما رمان میخوندیم. این رمان رو دیگه صفت ملی جلوش نمیگذاشتیم، ما به یک پدیده کلی به نام رمان اعتقاد داشتیم و رمان میخوندیم و میخواستیم ببینیم که چه ارتباطاتی میتوانیم. حالا این ارتباطات ممکن بود یه موقعی قابل اثبات باشد که میشد همون نظریه فرانسوی، یه موقعی هم بود همون شباهت ها بود، بنابراین اونجا وارد اشتراکات میشدیم. اونجا دیگه بحث این بود که بشر میتواند با انسان ها میتوانند، که بحث انسان گرایی رو که من مطرح کردم به همین معنا هست. اینا رو که در کنار هم بگذاریم میبینیم که اینجا ادبیات تطبیقی به دنبال پیدا کردن اشتراکات انسانی بین ابنای بشر در روی کره زمین است. ببینید چه شباهتایی میتواند پیدا کنه، حالا شباهتایی حالا از نظر باز مضمونی باشد، بنمایه باشد، سبک باشد، ساختار باشد یا ژانر باشد. بنابراین ادبیات تطبیقی همونجور که آبریچ هم میگوید با ادبیات ملی تفاوتی ندارد در نظر ماهیت، روش کار یا به محدوده کار متفاوت است، ولی ادبیات همون ادبیات است. بنابراین حوزه کار گسترده می شود. شما اگر به یک ادبیات علاقه داشته باشید دیگه محدودیتی برای شما نیست. بنابراین ادبیات تطبیقی مطالعه پدیده‌های ادبی است که از مرزهای ادبیات ملی فراتر می‌رود. و البته در همونجا در اینم در مورد رونبلک بگویم، چون این آثار ادبی رو آثار هنری می‌دید و به زیبایی شناسی اعتقاد داشت، به اون زیبایی شناسی که حالا کانت مطرح می‌کرد، به اون زیبایی شناسی ادبیات رو در رابطه با هنرهای دیگر هم می‌دید، در رابطه با سایر علوم انسانی هم می‌دید. و اینجا بود که در واقع این نظریه کامل‌تر شد، همون که شما گفتید، چیزهایی برش افزوده شد. ادبیات تطبیقی ماهیتش به طور کلی تغییر نکرد، حوزه گسترده‌تری رو در خودش جای داد. دیگه مجبور نبود فقط دنبال مدرک و سند بگردد. اگر شباهتی میدید، مضمونی رو میدید، سبکی رو میدید، ژانری رو میدید، میره و در سایر حوزه‌های فکری هم این رو به دنبالش میگشت. حالا اینجا بود که میبینیم هنرهای زیبا مثل نقاشی، مثل موسیقی، مثل پیکرتراشی، مثل سینما، حالا اینها بعدها بود البته، ولی همه این هنرها به تدریج وارد حوزه ادبیات تطبیقی شدن. یعنی ادبیات تطبیقی میتوانست هم اون بررسی دو ادبیات باشد، بررسی ارتباطات و تعاملات و خلاقیت های ادبی بین دو فرهنگ و دو زبان باشد، هم میتوانست ارتباط ادبیات با سایر حوزه های هنری و سایر حوزه های علوم انسانی و کلن علوم باشد، که اینا البته خب یه از اون زمانی میاد جلوتر و به اواخر قرن بیستم و قرن بیست و یکم میرسد. بنابراین اینجاست که ما میبینیم که تغییرات بدین صورت است، حوزه کار وسیع‌تر میشود، روش تحقیق هم خب مسلماً عوض میشود. حالا باز همین هم دوچار مشکل میشود، یعنی این شباهت ها باعث بدفهمی میشود. این شباهت هایی که ما میگوییم جان کلام در این بود که ما بیاییم نقاط مشترک رو بین هم انسان‌های مختلف در سرزمین‌های مختلف نقاط اشتراکمون رو پیدا کنیم. ما همیشه وقتی به اشتراکاتمون می‌اندیشیم دوستی‌ها و محبت‌ها هم بیشتر می‌شود. ادبیات تطبیقی اینجا چنین بنیان و اساسی دارد که ملت‌ها و فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک کند، وصل کند، نه که اینها را هم جدا بکند. برای وصل کردن آمده است. بنابراین به خاطری که بتواند وصل کند باید اشتراکات داشته باشیم. این رو ما در ادبیات خودمون بسیار واضح و خوب این رو در کارهای مولوی میبینیم، وقتی به درک مشترک میرسیم. بنابراین همین بحثی که اینجا مطرح میشود، تشابهات، توارد، متاسفانه میشود ضربه‌ای که میخورد. یعنی میخوام بگویم که این در نفس خودش باز مثل همون قبلیه ایرادی نداشت، من محقق درست استفاده نکردم. البته ممکنه بگیم که یه نکات ضعیفی درش بود که به این راه کشونده شد، ولی به هر حال روش تحقیق مهم است. روش تحقیق اصل قضیه هست. ما اگه به روش تحقیق توجه نکنیم، در هر مطالعه‌ای با هر رویکردی با هر نظریه‌ای برویم راه رو به اشتباه رفتیم. من مثال و نمونه زیاد میتوانم برای شما بیاورم که در هر نظریه و رویکردی که درست نفهمیدیم و به عمقش نرسیده ایم و سطحی نگری کرده ایم و عجله کرده ایم، خواستیم زودتر یه دوره ای رو را بندازیم و آموزش رو را بندازیم، به همین بلا دوچار شده ایم. شما در مطالعات فیلم و سینما هم بخواید با همین عجله حرکت کنید، دوچار سطحی نگری و اشتباه خواهید شد. فقط بحث ادب تطبیقی نیست. این نگاه کردن و این که تصور کنیم هر دو اثری که یک شباهت ظاهری و و سوری با هم دارن. این میشود حالا مکتب آمریکایی و بیام اینو با هم مقایسه کنیم، بلایی سر ادبیات تطبیقی آورد که نتوانست دیگه سر بلند کند و ضربه دید از این طرف. خود تشابهات هم بالاخره اصولی دارد. ممکن است که دو تا ادبیات با هم شباهت داشته باشند به خاطری که در یک سری اسطوره‌های با هم شریک هستند. خود اسطوره، ببینید اسطوره شناسی تطبیقی یه بحث دیگری است. باز بعضی اشتباه کردن، فهم میکنن اگه اسطوره ها رو مقایسه کردن میشه ادبیات تطبیقی. نه، اسطوره شناسی تطبیقی اسطوره شناسی تطبیقی است، حوزه دیگری است. ولی اسطوره های مشترک بین دو ملت، این اسطوره ها در ادبیات جلوه میکنن دیگه، ولی باید بین دو ملت باشد. باز ببینید، حالا بحث بسیار طولانی است، من فکر میکنم وقتمون کم بیاد، ولی اینجا اشاره بکنم خود کهن الگوهایی که ما داریم، مثل آب، مثل آتش، مثل خاک، همه این کهن الگوهای مختلفی که ما داریم، این کهن الگوها اصلا اسمش همینه، کهن الگو هستن، در بین ابنای بشر وجود دارد. بنابراین همین کهن الگوها میتواند اینجا برای ما ایجاد بررسی بکنه، تشابهاتی رو ببینی. ما آتش مثلا به عنوان یک کهن الگو، آب به عنوان کهن الگو، اینها رو ممکن ببینی و بعد از طریق همین کهن الگوهای مشترک، کهن الگوهای جمعی که در حافظه جمعی بشر هست، بتوانیم به این تشابهات برسیم و از طریق تشابهات به درک مشترک برسیم. و از این طریق ادبیات تطبیقی، من همیشه این تعبیر رو کردم، به یک شکلی پایان انزوای علوم انسانی است. یعنی ارتباطات بین المللی ایجاد می کند. ارتباطات بین المللی فقط کار سیاستمداران نیست، کار اهل فرهنگ هم هست. پژوهشگران ادبیات تطبیقی، نکته که من همیشه و همیشه تکرار کردم، سفیران فرهنگی بین ملل هستند که اینها به دنبال آشتی و درک مشترک و همزیستی مسالمت آمیز هستند.
جناب دکتر علیرضا انوشیروانی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما را به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم بسیار از شما تشکر میکنم و از صبر و حوصله شنوندگان عزیز.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر علیرضا انوشیروانی، از استادان برجسته ادبیات تطبیقی در کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره.
هر کسی به یه جایی تعلق داره. تعلق داشتن یعنی ریشه دار بودن یعنی ریشه داشتن،
و این همون چیزیه که باعث میشه آدم ها عاشق جایی باشند که در اون زندگی میکنند،
جایی که دل هر ایرانی ریشه